بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله و یا سیرورت الماهیت موجودتن. مصنف که طرفدار جعل وجوده در این قسمت از بحث که ظلمات وهمیه یتولها انوار عقلیه عنوانشه، قول بعضی از افراد رو که مخالفن نقل میکنه، از جمله قول فخر رازیه که ایشون مجهولیت وجود رو نفی کرده و بیانش هم به این صورته که چون وجود در همه موجودات یکسانه، اگر ما وجود رو مجهول بدونیم یا وجود رو جاهل بدونیم، یلزم که همه وجودها جاهل باشن و همه وجودها مجهول باشن، و همچنین یلزم که اگر چیزی مجهول بود برای شیئی، مجهول باشد برای کل اشیا، و اگر چیزی جاهل شیئی بود، جاهل همه اشیا باشه. و تالی که جاهل بودن یک شیء نسبت به همه اشیاء یا مجهول بودن یک شیء برای همه اشیاء باطله، پس مقدمم که جعل و جعل در محدوده وجود باشه، یعنی جاهل وجود باشه، مجهول باشه، نیست باطله. این رو خوندیم. اما جوابش که الان میخوام شروع کنیم اینه که قبول داریم که وجود یک حقیقته، ولی حقیقتیست ذو مراتب که هر مرتبه ایش با مرتبه دیگه متفاوته، و به خاطر همین تفاوته که اگر ما یکی رو جاهل قرار دادیم، لازم نیست بقیه رو جاهل قرار بدیم، زیرا که شاید تفاوت این یکی اختزا کرده جاهلیتش رو و اونی که مختزی جاهلیت این وجوده در وجودهای دیگه نباشه. یا اگر دیدیم یک وجودی مجهوله، نمیتونیم بگیم بقیه وجودها هم مجهولن، زیرا که ممکنه این مرتبه از وجود اقتضای مجهولیت داره، مراتب دیگه اقتضا نداشته باشه. یا همچنین اگر چیزی مجهول است برای شیئی، چون مرتبه خاصه از وجوده، ممکنه مجهول برای همین باشه، مجهول برای چیز دیگه نباشه. و یا اگر جاهل چیزی است، جاهل این باشه، جاهل چیزهای دیگه نباشه. بالاخره اگر ما وجود رو متفاوت دیدیم، استدلال ایشون باطل میشه. و ما هم در جای خودش ثابت کردیم که وجود متفاوته، وجودها دارای مراتبن و هر مرتبه غیر از مرتبه دیگره، و در خارج هم هر فردی غیر از فرد دیگر. در صورتی قول فخر رازی درست در میاد که ما وجود رو کلی طبیعی بدونیم و بگیم این وجود دارای افرادی است که همه در تحت این کلیت، این وجود دارای افرادی است که همه تحت این کلیت تحت این وجود مندرجن. در این صورت میتونیم بگیم که همه این افراد مساویان با هم، و به خاطر تساوی اگر فردی حکمی داشت، اون فرد دیگه هم همون حکم داره، چون حکم بار شده مثلا بر اصل وجود، بنابراین در هر جا که وجود هست این حکم هم هست. این در صورتی است که ما وجود رو یک طبیعت نوعیه بگیریم و موجودات رو فردی برای این طبیعت نوعیه قرار بدیم، در این صورت تمام افراد مساوی میشن و هر حکمی که برای فردی هست برای فرد دیگر هم هست. ولی ما این مطلب رو قبول نداریم، نه ما، خود فخر رازی هم قبول نداره. وجود رو ما طبیعت نوعیه نمیدونیم. بله، یک وجود ذهنی داریم، یه مفهوم انتزاعی داریم که اون میتونه کلی باشه و برای این مصادیق علی نحو سواء صدق کنه، سلام علیکم. ولی اون که وجود نیست، اون مفهوم وجوده، و هیچ وقت ما حکم جاهلیت و مجهولیت رو بر مفهوم وجود بار نکردیم. اگر ما بر مفهوم وجود میگفتیم جاهل یا مجهول، شما جادش بگید هر جا این مفهوم صادق جاهلیت هست، هر جا که این مفهوم صادق مجهولیت هست. ولی ما که اصلا مفهوم رو مورد بحث قرار ندادیم. اون چیزی که مورد بحث ما بود وجود خارجی است، و وجود خارجی طبیعت نوعیه نیست، بلکه مراتب مختلف داره و مشککه و مراتبش با هم اختلاف دارن. بنابراین ممکنه یک وجود علت باشه، یک وجود معلول باشه. اگر ما دیدیم وجودی علت هست برای شیئی، نباید فکر کنیم که همه وجودها علتن برای این شی، و اگر دیدیم وجودی معلول است برای شیء، این نباید فکر کنیم که این وجود میتونه معلول باشد لکل اشیا. بالاخره خصوصیت های وجود رو باید ملاحظه کنیم. این تمام حرفی است که در جوابشون گفتن، که این جواب تقریبا همون جوابی است که خواجه در جلد چهار، جلد در نمط چهارم اشارات به فخرازی داده. فخر ظاهرا خلط مفهوم به مصداق نکرده، ایشون مصداق رو هم یکی میگیره، از باب اینکه وجود رو امر اعتباری میدونه، وجود رو امر خارجی نمیدونه، اصالت وجود رو قائل نیست، قائل به اینکه عرض وجود در همه جا یکسانه، اینطوری فکر میکنه. حالا ولو مفهوم هم نباشه، خارج باشه، بله خب ماهیت رو قبول داره که مختلفن، ولی وجود رو قبول نداره، سرایت میکنه. اما اگر ما در مسئله جل ماهیت رو کنار گذاشتیم و فقط وجود رو ملاحظه کردیم، دیگه سرایتی نیست، چون ما در مسئله جل میگیم ماهیت هیچ کار است، نه اصل نه فرع هیچ، اون چه که همه کار است وجوده. خب خود وجود هم که مساویه دیگه، سرایت هم از ماهیت نمیپذیره، چون خودش تنها داره ملاحظه میشه، نه وجود همراه با ماهیت. همونطور که ما ماهیت همراه با وجود رو نمیگیم مجهوله، بلکه میگیم بلعرز مجهوله، همچنین اگر کسی بگه که ماهیت مجهوله، وجود رو اصلا مجهول نمیدونه. ما هم که وجود مجهول میدونیم، ماهیت اصلا مجهول نمیدونیم، مگر بلعرز و المجاز. ول جوابند الوجود و این کان حقیقتا واحده الا ان اعدادها، یعنی افرادها، یعنی اشخاصها، الا ان اعداد، بله؟ اعداد ها یعنی مراتب، بله، اعداد ابن در مراتب بگیر بهتر هم هست، یعنی همین هم منظورشون هست. الا ان اعدادها متفاوتتون به تقدم و تأخر و الحاجت و القنا و شدت و ضعف، از این سه جهت و هم اختلاف دارن، تقدم و تأخر، حاجت و قنا، شدت و ضعف، که البته در بعضی جاها هر سه با هم جمع میشن، مثلا در علتی که واجب تعالاست هر سه جمع میشه، تقدم داره، قنا داره، شدت داره، در بعضی جاها هم اختلاف پیدا میکنن، تقدم هست مثلا ممکنه قنا نباشه. ولو کان للوجود ماهیتون کلیتون لها افرادون متماثله لکان لحاظ الاحتجاج وجهون. اگر قنای نسبی باشه، بله، اون وقت فرقی بینشون نیست. حالا اینو من توضیح کامل نمیدم، مراجعه کنید به همون حرفای خواجه در نمط چهارم، ایشون توضیح میده که گاهی اینا با هم جمع میشن، گاهی تفرقه پیدا میکنن، فقط اشاره کردن. ولو کان للوجود ماهیتون کلیتون، اگر وجود ماهیت کلیه میداشت، چله این ماهیت افراد متماثلهی در خارج می بود، اگر چنین وضعی داشتیم، یعنی وجود یک طبیعت نوعی بود، لکان لحاظ الاحتجاج بچون، وقت در این صورت وجودها همه مساوی می شدن، افراد متساوی بودن، اگر حکمی برای یک وجود ثابت بود، برای بقیه وجود هم ثابت می شد و استدلالشون تموم می شد. اما فقط علمت ان الوجود لیس له ماهیت کلیتون، اصلا ماهیت کلیه نداره، تا چه برسه به این که این ماهیت نو باشد یا غیر نو باشه، ماهیت اصلا نداره تا چه برسه به این که نو باشه. استدلال فخرالرازی در صورتی تمومه که وجود ماهیت نوعیه باشه، در حالی که وجود اصلا ماهیت نداره تا چه برسه به این که نوعیه باشه. بله، کلی طبیعی نه، اون نوع، بله، لیس له ماهیت کلیت، فضلا از این که اون ماهیت یا اون وجود نوع باشد یا غیر نوع باشه. نه هم ینتزع منه، یعنی از وجود، امر مصدری عام، موجودیت، امر مصدری که موجودیت باشه، امر عام در همه موجودها هم هست، در همه وجودها هم ما این امر انتزاعی رو داریم، این رو میتونیم مساوی هم بگیریم نسبت به همه اشیا، بگیم در همه اشیا این موجودیت به طور تساوی وجود داره، اما میدونیم که هو لیس من حقیقت الوجود فی شیء، یعنی این که اصلا ربطی به وجود نداره، این مفهوم وجوده و این اصلا مورد بحث ما نیست. ما که میگیم وجود مجهوله، منظورمون واقع وجوده، نه این مفهوم انتزاعی و مصدری وجود، این و این حقیقت وجود نیست، بل وجه من وجوها، یک وجهی که اون نشون میده، مفهوم همیشه وجهی است برای مصداق و مصداق رو نشون میده، این هم مفهومی است که مصداق خودش رو نشون میده، خود وجود نیست، وجه وجوده. فل وجود، وجودی که طبیعت نیست، طبیعت نوعیه نیست، و وجودی که مفهوم نیست، این وجود به ما و وجودون من غیر انضیاف شیئن اله، بدون این که ماهیت رو بهش اضافه کنیم، یکون و علتن و معلولن، یعنی افتراق داره. اون مرتبه علتش و مرتبه معلولش دوتاست، احتیاج نداره که با ماهیت مختلفش کنیم، خودشون مختلفه. پس اگر یکیشون حکم پیدا کرد، لازم نیست دیگری هم اون حکم پیدا کنه، چون اختلاف بینشونه. ول وجود العلی به ذاتهی غیر الوجود المعلولی به ذاتهی لا بانضمام ذمیمته، به ذاته غیر از وجود معلولیست، نه به وسیله انضمام ذمیمه که مثلا ماهیت باشه. پس خود وجودها با هم اختلاف دارن. اگر خود وجودها اختلاف دارن، لازم نیست که حکم یکی رو به دیگری سرایت کنه، بنابراین جایز نیست که حکم یکی رو به دیگری سرایت بده. خب این استدلال فخرازی بود و تمام شد. مطلبی از گذشته باقی مونده که دیروز یکی از بزرگواران یاد من انداختن و من خواستم جواب فخرازی که وسطش مونده بودیم تموم بشه و این مطلب عرض کنم. چه فرقی بین اصالت وجود و مجهولیت وجوده؟ ما دو تا بحث در فلسفه مطرح میکنیم، یکی این که وجود اصیله، یکی این که وجود مجهوله. یا گروهی میگن ماهیت اصیله یا ماهیت مجهوله، این دو تا با هم چه فرقی دارن؟ این رو ظاهرا در اوائل کتاب اشاره مختصری کرده بودم، اما خب حالا همو اندازه اشاره دیگه بیشتر از اونم لازم نداریم. اگرچه این دو مسئله با هم ارتباط دارن، اما بینشون فرق هست. اگر میگیم وجود اصیله، یعنی وجود واقعیت داره. اگر میگیم وجود مجهوله، یعنی وجود صادر من العلته. ممکنه، البته کسی نگفته، ممکنه مثلا ما بگیم وجود صادر میشه از علت، ولی این وجود در خارج واقع نمیشه. وقوعش فی الخارج و تحققش فی الخارج میشه اصالتش، صدورش من العله میشه مجهولیتش. که این دوتا با هم فرق دارن، البته عرض کردم با هم ملازمن. یعنی اگر کسی قائل شد به اینکه وجود از علت صادر میشه، چون امر واقعی از علت صادر میشه، حتما میگه اصالت هم داره، میگه در خارج هم هست. و اگر کسی قائل شد که وجود در خارج هست و اصالت داره، میگه که وجود از جائل و علت صادر میشه. این دو تا هم ارتباط دارن، ولی فرق میکنه. اون حیثی که ما بحث میکنیم فرق میکنه. یه وقت این حیث رو بحث میکنیم که چه چیزی در خارج هست، این میشه بحث اصالت. یه وقت این بحث رو میکنیم چه چیزی از جائل و علت صادر میشه، این میشه بحث مجهولیت. از حیث بحث فرق میکنه، والا کسی قائل نمیشه به این که صادر از علت وجوده و اصالت با ماهیت. این تفکیک بین این دو مسئله قائل نشده. هر کی بله بله خب اون ایبی نداره، ولی این که مثلا بگه وجود اصیله و ماهیت مجهوله کسی نمیگه. یا بگه وجود بله اعتباریست و یعنی اعتباریست و همین وجودم مجهوله، اینم کسی نمیگه. اگر کسی قائل شد به اصالت وجود، مجهول بودن وجودم قائله. اگر کسی قائل شد به مجهولیت وجود، اصالت وجود قائله. این دوتا با هم رابطه متعاکس دارن. لذا مصنفم توجه کردید وقتی میخواست وارد بشه در بحث جلب، گفت ما ثابت کردیم اصالت وجود رو، پس بنابراین پیش ما ثابته که وجود مجهوله. از اصالت وجود مجهولیت وجود نتیجه گرفت، با اینکه این دو تا با هم فرق دارن. به خاطر این ارتباط شدیدی که بین هماست، ایشون این کارو کرد. و بعدم کسانی که قائل به مجهولیت ماهیتن، همه اگه توجه کنید قائل به اعتباریت وجودن. همه کسانی که قائل به مجهولیت ماهیتن، وجود رو اعتباری میدونن. و بعدم جوابی که ایشون میده در قبلشون میخونیم، جوابی هم که ایشون میده اینه که ما ثابت کنیم وجود اصیله. این مسئله ها درست به هم ارتباط پیدا میده. یعنی در وقت استدلال در ادعا رو این قرار میدن که وجود مجهوله، وقتی میخواد استدلال کنه میگه وجود اصیله. نه که وجود اصیله به همون معنای وجود مجهوله باشه، بلکه به خاطر ارتباط این دو مسئله است که یکی رو از دیگری استفاده میکنه. نه، مجعول یعنی صادر، هیچ وقت از علت امر اعتباری صادر نمیشه. نه پی نمیبری، از میکنم رابطه بینش
بله.
بله. شواهد بدین شما. چون من برای اولشون می فرمایند از مجعولیت وجود اصالت وجود رو نمیشه نتیجه گرفت. عبارت رو توجه کنید.
من اونجا بحث کردم.
در بحث اصالت وجود که اولین اشراقی است که ما وارد بحث شدیم، ایشون دو دلیل بر اصالت آورد. دلیل دوم ولأنه المجعول بالذات، صفت 6 صفحه 6، ولأنه المجعول بالذات دون المسمى بالماهیه، که ایشون از مجعول بودن اصالت را
نمی‌دونه.
بعدن میاد، نه اشکالش بحثش میاد. ما وقتی میگیم مجعوله یعنی از علت صادر شده.
مجعوله چی مجعوله؟
ما میگیم وجود مجعوله یعنی از علت صادر شده.
مجعوله در رتبه قبل اصالت رو وجود ثابت کردید، بعد میگید مجعوله.
نه، ما میگیم این صادر شده، چون صادر من العلت امر واقعی است، پس وجود هم امر واقعی است. اصالت اینطوری نتیجه میگیم
صادر از علت امر واقعی تماسی وجوده.
نه، اگر ثابت کردیم که صادر من العلت وجوده، با زمینه این کبرا که ما یستر من العلت امر واقعی است، نتیجه میگیریم که وجود امر واقعی است.
ثابت کردیم که امر صادر از علت وجوده، این اگر در رتبه قبل ثابت کردیم اصالت وجوده.
نه خیلی،
اصلا وقتی میگید در رتبه قبل ثابت کردیم که اون امر واقعی وجوده، یعنی اصالت وجوده. در نهایت تا این حرف هست که الان این برمان که ما در فلسفه از در ملازم تمام استفاده میکنیم برای اثبات چیز، ما بحث جهل رو اوورده و بعد مطرح کرده، اما بعد اصالت وجود ثابت
بله قاعده همینه.
اصالت هم من اصالت وجود قرار بدید برای اثبات مجبوریت، جلو ترده نمیتونی بحث مجبوریت مثلا.
حالا اگر دلیلی غیر از دلیل اصالت برای ما ثابت کرد که وجود مجبوره، دلیل غیر از دلیل اصالت، ما مجبوریت وجود رو اولا نتیجه گرفتیم، بعد با انضمام این قاعده که ما یستر من الجائل حقیقی است و واقعی است، نتیجه میگیریم اصالت. حالا اگر از یه دلیل ثابت کردیم،
من با فرد محال است که، یعنی من اصلا نمیدارم چی در خارج هست، حالا ما میگم مجهوله.
نه، وجوده که ما میدونیم، ماهیت رو هم میدونیم، اما هستشو در خارج نمیدونیم.
نمیدونیم چی در خارج هست، نه. نمیدونیم ماهیت هست،
نمیدونیم با ماهیت رو نمیدونیم. بعد اصالت رو از یه جا، مجهولیت رو از یه جا ثابت کردیم، مجهولیت وجود رو. از باب این که مثلا خود جائل رو فهمیدیم وجوده، و از قاعده سنخیت گفتیم اگر جائل وجوده پس مجعولش هم سنخ خودش یعنی وجوده، از این طریق مثلا
جائل وجود باشه استقیه از وجود نداره.
ولی اون جائل رو
باز اصالت بود،
جائل که اصیله، در مورد خدا حرف نداریم، اون که وجودش اصیل میدونیم، حرف سر وجودهای ما هاست که اینم اصیل یا غیر اصیله. ما میگیم که اینا وجوداشون مجعول اون جائله، اینا مجعول اون جاهلن، چون اون جاهل وجوده پس اینا وجودشون مجعوله. خب همون بهش اعتراض میکنیم دیگه، سنخیت اگه قبول داشته باشه نمیتونه بگه که واجبی که وجود است ماهیت رو صادر کرده، واجبی که وجود است باید وجود رو صادر کنه. اصلا در اشراق سومی که ما بحث کردیم از باب این که این وجود علت اون وجود معلوله گفتیم، اگر وجود معلول باشه جاهلش هم باید وجود باشه، از این بالاخره ارتباطی اینطوری درست کردیم بین جاهل و مجهول، بین علت و معلول.
ماهیت رو نرکرد موضوع کارت دلیل جهر یا مثالت وجود نداره، این نقاش ماهیت نیست، اون که متحول وجوده بگیم این مشروع.
نه این دوتا مسئله، این دوتا مسئله اینقدر به هم نزدیکه که شما ظاهرا میخواد بینشون یک اتحاد برقرار کنید. بله خب حالا اون فرمایش علامه به جای خود قبول دارید که مصنف یعنی ملا صدرا این استفاده رو کرده، حالا درست نیست یا درسته اون کار نداریم، شاید هم حرف علامه درست نباشه.
نه چه دلیلش من یعنی شما اگر بفرمایید که دو طرف تلازم وجود داره، طرف فرمایش علامه ما میتونیم از طریق مجلولیت
مجلولیت مجلولیت حضرت قرار بدیم و حضرت وجود رو اثبات کنیم. در صورتی که شما هر بر بکنید مجلولیت حضرت قرار بدید نمیتونید حضرت وجود رو برای واقعیت خارج اثبات کنیم. بله حالا بگذاریم، البته فرمایش ما اینه که ما اصالت رو میتونیم حد وسط قرار بدیم، مجلولیت رو اثبات کنیم، چنانچه اینجا کرده، اما نمیتونیم مجهولیت رو حتی وسط قرار بدیم و اصالت ثابت کنیم که در صدر کتاب کرده. این کار رو ایشون انجام داده، یعنی ملا صدر انجام داده، اشتباه است و مرحوم علامه هم فرموده این کار رو نباید کرد. خب حالا از نظر واقع حق با کدوم رو باید نشست بحث کرد، اما این که ایشون این کار رو انجام داده حرفی توش نیست که ایشون رابطه متعاکس دیده بین اصالت و مجهولیت، هم مجهولیت رو از اصالت اثبات میکنه هم اصالت از مجهولیت. بله اصالت وجود یعنی واقعیت داشتن وجود. خب کسی قائل به اصالت وجوده و در این طرف قائل به مجهولیت سیرورت، نه اونم میخواد کسانی که قائل به مجهولیت سیرورت هم قائل یعنی شاید هم بگیم همه شون بیا بحث اصالت وجود اصالت ماهیت مطرح نکردن، یا اگر در باطن کار برید اصالت ماهوی هستن که سیرورت ماهیت موجودتن رو میخوان مجهول کنن. قاعد سیرورت حالا میخونیم، سیرورت نسبته، سیرورت نسبته، اینا نه ماهیت رو اصیل گرفتن مجهول گرفتن، نه وجود رو مجهول گرفتن، بلکه اون نسبت رو مجهول گرفتن. اینا به خاطر اینکه ماهیت رو حالا یا بالاخره وجود رو اصیل نمیدونستن، وجود رو اصیل نمیدونستن، ناچار شدن که بگن اون سیرورته که خدا جعل میکنه. گفتن برای بعضی از اصالت ماهوی ها وقتی بهشون اشکال کردن که چجوری شما ماهیت رو که من حیثیه لیست اللهیه میبید بعد از وجود واقعیت پیدا میکنه، میگن بعد از وجود یه انتصابی به واجب پیدا میکنه، اون انتصابش حقیقته. که همون که توجه میکنید اینا کسانی هستن که ماهیت رو اصیل نمیدونن، وجود رو اصیل نمیدونن، چون وجود اصیل نمیدونن در مسئله جهل هم قائلن به اینکه سرورت و ماهیت موجودتن مجهوله، نه خود وجود مجهوله. کسانی که قائل باشن به اینکه اصالت با وجوده در مسئله جهل هم وجود رو مجهول میدونن. اینایی که ماهیت رو مجهول میدونن یا سیرورت رو مجهول میدونن نوعاً یا شاید میشه گفت کلاً اصالت الماهوی هم. خب ایشون میفرمد بعضی ها استدلال دیگری هم کردن برای اینکه ثابت کنن که وجود از مجهول نیست. بله دو فرق؟ نه دو رو شما اشتباه نوشتید، من دوی نگفتم، گفتم بینشون فرق هست، نه دو تا فرق هست. بله خب دلیل دیگر اقامه می کنند از جانب دیگران که وجود مجهول نیست. اون دلیل اینه که وجود امر اعتباریه، یه امر ذهنیه. امر اعتباری و امر ذهنی رو نمیشه موصوفش کرد به حدوث و زوال، در حالی که مجعول رو میشه متصف کرد به حدوث و زوال. مجعول یعنی معلول، چیزیست که نبوده بعد به وسیله علت حادث میشه. ما نمیتونیم وجود رو که امر اعتباریست متصف کنیم به حدوث و زوال، پس نمیتونیم بگیم که وجود مجهوله. این به صورت یه قیاسه که وجود امر اعتباری است و متصف به حدوث و زوال نمیشه، و مجعول و معلول چیزیست که متصف به حدوث و زوال بشه. پس وجود که متصف به حدوث و زوال نمیشه، مجعول و معلول نیست. این تمام دلیله. بعد در زیر دلیل میگه ماهیت متصف میشه به این دوتا. متصف رو میشه گفت حادث، ماهیت رو میشه گفت حادث، میشه گفت زائل، اما وجود رو نمیشه چنین وصفی براش آورد. پس ماهیت رو میتونیم مجعول بدونیم چون متصف به این صفات میشه. یعنی صفات مجعول رو برای ماهیت ما میاریم، پس ماهیت میتونه مجعول باشه. اما صفات هر مجعولی رو برای وجود نمیتونیم بریم، پس وجود مجعول نیست. به تعبیر دیگر ما میتونیم ماهیت رو تقسیم کنیم، بگیم که الماهیت یا الانسان و اما حادثون و زائل، اما وجود رو نمیتونیم بگیم اما حادثون و زائل، چون امر اعتباریه. و چون وجود رو نمیتونیم بگیم اما حادثون و اما زائل، این قسمت در مورد وجود نیست، پس مجعولیت برای وجود نیست. هر مجعولی رو میتونیم تقسیم کنیم به این قسمی که عرض کردیم، وجود رو نمیتونیم تقسیم کنیم، پس وجود مجهول نیست. همه یه عبارت های مختلف که گفتم یک چیز رو حکایت میکنه، من تو عبارت ها مختلف ایشون هم به همه این عبارت های مختلف اشاره داره. جوابم روشنه، جواب اینه که ما وجود رو امر اصیل میدونیم چنانچه در جای خودش ثابت شده، و اگر وجود امر اصیل باشه اتصافش به این امور اشکالی نداره. و رو به مستدل علاکون وجود غیر از صالح للمعلولیه به وجوه من الدلائل، که این دلائل همه مبتنیان بر این که وجود امر اعتباری است و عارض ذهنی است. دلائل نقل نکردن ایشون، ولی بالاخره نتیجه دلائل، مبنای دلائل همینه که وجود امری است اعتباری و عارض ذهنی. فلا یوسف به ذات، به ذات یعنی بلا واسطه، بلا واسطه نمیتونه متصف بشه بالحدوث و زوال و تریان. کما هو شأن الامور النسبیه، امور نسبیه هم اینطوریان، امور نسبیه به ذات یعنی بلا واسطه نمیتونن متصف بشن. همیشه اگر بخوان متصف بشن به وسیله منسوب و منسوب و الیه متصف میشن، یعنی وسیله طرفین. اگه طرفینشون متصف شد این نسبت هم متصف میشه، اگه طرفین متصف نشد این نسبت هم متصف نمیشه. امور نسبی حالشون اینه که استقلال در اتصاف ندارن. وجود هم این چنین استقلال در اتصاف نداره، بلکه به تبع ماهیت و عرض ماهیت متصف میشه. اگر ماهیتش متصف شد اینم متصف میشه و الا فلا. پس به ذات متصف نمیشه به حدوث و زوال و تریان، چنانچه هوه یعنی متصف نشدن به ذات شأن امور نسبی است، که اینها به ذات متصف نمیشن، بلا واسطه متصف نمیشن، بلکه به واسطه طرفه میشون متصف میشن. بله الماهیت و هیل موصوفت و به هذه الصفات، ماهیت موصوف به این صفاته و این صفات هم مال مجعوله، پس ماهیت مجعوله. مثلا یقال الانسان موجود و حادثون یک، او معدوم و زائل این دو. قسمت به دو چیز کرده نه به چهار چیز. الانسان موجود یک و حادثون دو، او معدوم سه و زائل چهار. نیست اینجوری نگید، دو قسمت بیشتر نداره، چهار قسمت نیست. الانسان موجود و حادث یک قسم، او معدوم و زائل این دو قسم. لذا توجه میکنید عطف گرفته اون اولیا رو به واو، این وسط رو او قرار داده که نشون بده دو تا قسمت داریم، دو قسم داریم نه چهار قسم. پس الانسان موجود و حادث یک قسم، معدوم و زائل یک قسم دیگه. این تقسیم رو برای انسان میتونیم بیاریم که ماهیتی از ماهیات، ولی برای وجود نمیتونیم بیاریم. از لا یرد علیه القسمه، یعنی لا یرد علی الوجود القسمه، یعنی همین قسمتی که الان در ماهیت گفتیم، همین تقسیمی که الان به دنبال الانسان آوردیم، این تقسیم رو دیگه نمیتونیم دنبال وجود بیاریم. نمیتونیم الوجود موجود و حادث او معدوم و زائل، این غلط. بله اینو من باید عرض میکردم که سوال نشه، ولی خب کوتاهی شد. این حدوث و زوالی که ایشون میگه نه حدوث و زوال ذهنی است، حدوث و زوالی است که مربوط به بحث خودمونه، یعنی در مجعول و معلول هست. مجعول و معلول خارجی، معلول و مجعول خارجی، این متصف به امور به حدوث و اینها میشه، به حدوث در خارج، به زوال در خارج. اما وجود چون امر اعتباری است متصف به اینها نمیشه. و الا اگر ما بحث رو عام بگیریم، چرا همونطور که میفرمایید امر اعتباری گاهی با اعتبار ما حادث میشه، گاهی با اعتبار نکردن ما زائل میشه. امر ذهنی گاهی با تصور ما حادث میشه، گاهی وقتی رفع تصور میکنیم حادث زائل میشه. حادث حدوث زوال بر اونم هست. منظور از حدوث زوالی که در اینجا میگه حدوث زوال خارجیه، چون بحث ما در مجهولیت فی الخارجه، لذا ایشون وقتی حدوث زوال میگه یا تریان میگه امثال ذالک، این همه ناظر به خارجه، ناظر به ذهن نیست، چون مورد بحثمون بحث در خارجه. ایشون صفاتی هم که میاره ناظر به خارج میشن، مربوطی به ذهن نیستن. و الا اگر بحث رو به طور مطلق وقت فشل بود اشکال برش وارد میشن. یعنی بگیم اصالت با کدومه؟ اینطور دیگه تا بگیم اصالت در خارج با کدومه؟ خب بله ایشون هم همین جواب میده دیگه. بله از لا یرد علیه القسمه، یعنی بر وجود قسمت، این قسمت رو داره لل وجود، وجود نمیتونیم موضوع قرار بدیم. از لا یرد علیه یعنی بر وجود، القسمه یعنی همین قسمتی که الان گفتیم. فکر که یمکن ان یجعل ان یجعل الوجود وجود وحده هو المعلول. مستدل هنوز داره میگه اگر بر وجود این تقسیم رو که نسبت به مجهول میتونید جاری کنید، اگر بر وجود نتونستید جاری کنید، فکیف چجوری میتونید وجود رو مجهول قرار بدید؟ این قسمت مال مجهولاته و این قسمتی که مال مجهولاته در وجود جاری نیست، پس وجود نمیتونید مجهول قرار بدین. فکیف یوم که ان یجعل وجود به تنهایی معلول، بله وجود رو به تبع ماهیت معلول قرار بدین ایبی نداره که در واقع ماهیت معلول باشه، اما خود وجود تنها رو معلول قرار بدین ممکن نیست، چون شأن معلول اینه که این قسمتی که گفتیم قبول کنه و وجود این قسمت قبول نمی کنه پس معلول نیست. این استدلال هاییست که افرادی که مقابل ما هستن انجام دادن. اما و نحن به فضل الله و تأییده فککنا هذه العقده، این گره رو گشودیم و حللنا مشکلات مباحث وجود در جای خودش، اصالت وجود رو اثبات کردیم و معلوم شد که وجود امر انتزاعی نیست بلکه امر خارجی است و اتصافش به حدوث خارجی و تریان و زوال خارجی ایرادی نداره. همین قسمت هایی که مال معلوله، نه حالا همه قسمت ها رو بفرمایید، یک قسمتش اینه. به چی؟ امکان وجود رو امر اعتباری میدونه. این اوصاف اعتباری رو عیب نداره برای ما، برای وجود اثبات کرد. البته اونها ماهیت رو در واقع ممکن میدونن، نه وجود رو. نسبت الوجود الی الماهیت رو ممکن میدونن، یا نسبت الوجود الی الماهیت رو واجب میدونن، نه خود وجود رو. بازم این صفت امکان و وجود صفت خود وجود نیست، مگه امکان فقری باشه که اون بحث دیگریه، ولی امکان ماهوی وصف وجود نیست، وصف رابطه وجود و ماهیته. این تقسیم در وجود راه نداره، این تقسیم در وجود راه نداره، مگر تقسیم های دیگه باشه، امکان فقری باشه، غنا و امکان فقری باشه، اون عیب نداره، اون در وجود راه داره که اشاره میکنیم بعدا. خب استدلال دیگری باز بر مدعا کردن، چون استدلال هم اگر دقت بکنید باز همین بحث اصالت ماهیته. کسانی که طرفدار اصالت ماهیتن استدلال کردن بر این که سیرورت الماهیت موجودتن مجهوله. از که این که سه قول در مسئله هست، یک قول این که وجود مجهوله، یک قول این که ماهیت مجهوله، قول سوم این که سیرورت الماهیت موجودتن مجهوله. الان این مستدل میخواد بر قول سوم استدلال کنه و ثابت کنه که سیرورت الماهیت موجودتن مجهوله. بیانش اینه که منشأ حاجت به جعل یا به علت همونطور که در جای خودش ثابت شده امکانه، یعنی در فلسفه ثابت کردن که سبب احتیاج این موجود به علت اینه که ممکن و متساوی طرفینه، چون متساوی طرفینه احتیاج داره به علتی که بیاد این طرفشو ترجیح بده یا اون طرفشو ترجیح بده. و لولا امکان احتیاج به علت نداشت. این در جای خودش ثابت شده که در اون بحثی که با متکلمین دارن که آیا علت حاجت به علت، سبب حاجت به علت آیا امکان شیعه یا حدوث شیعه، فلاسفه گفتن علت امکانه، سبب امکانه، سبب حدوث نیست. حالا از اون مسئله در اینجا میخوان استفاده کنن، میگن در جای خودش ما ثابت کردیم که علت حاجت به علت و به فاعل همون امکانه. امکان رو هم وقتی که تحلیل کنیم میبینیم کیفیت نسبت بین الوجود و الماهیت، کیفیت نسبت بین الوجود و الماهیت. سیرورت هم که ملاحظه کنیم، سیرورت هم تقریبا همون یه نوع کیفیته که سیرورت با این امکان نزدیک میشن، با هم خیلی نزدیکن. اگر منات حاجت امکانه، میشه گفت به مناسبت هم که مکان منات حاجت سیرورته. اگر منات حاجت سیرورته، پس باید این سیرورت جلب بشه، باید این سیرورت جلب بشه، نه وجود و نه ماهیت. بله، وقتی سیرورت جلب شد وجود و ماهیت هم هستند، سیرورت و ماهیت موجودتن جلب میشه و ماهیت وجود هر دو هستن. که بعد توجه میکنید اینها میگن ما یک حاجتی داریم، یک محتاجی داریم. این عبارت رو به این صورت بیان کنم بهتره. یه حاجتی داریم، یه محتاجی داریم، ما یه منات حاجت داریم. حاجت که دیگه توضیح نداره، هر معلولی به علت و به فاعل حاجت داره. منات حاجت امکانشه، منات حاجت امکانشه. باید ببینیم اون که حاجتمنده چیه، حاجتمند باید جلب بشه، اونی که حاجت داره جلب میشه. منات حاجت امکانه، پس خود حاجتمندم ممکنه، یعنی اون سیرورت، سیرورت الماهیت موجودتن این حاجت داره. ماهیت خودش در مقام تقرر ذات حاجت نداره، وجودم که امر انتزاعیه، اون سیرورت الماهیت موجودتن اون حاجتمنده، اون محتاجه، اون باید جلب بشه. خب این دیگه روشن تقریبا مطلب. و من الاحتجاجات للزائمین ان اثر العلت هی سیرورت الماهیت موجودتن ان منات الحاجه. این ان منات الحاجه مبتدای مؤخره، من الاحتجاجات خبر مقدمه. ان اثر العله مبتدای مؤخر نیست، این ان اثر العله مفعول زائمینه. نگید من الاحتجاجات للزائمین این است که اثر علت، نه، بگید که من الاحتجاجات که ثابت است برای کسانی که گمان می کنن که اثر علت سیرورت و ماهیت موجودتن است، یعنی مجعول، اثر علت یعنی مجعول، مجعول رو سیرورت و ماهیت موجودتن می گیرن، کما هو المشهور من المشائین، احتجاجات برای این زائمین این است که، من الاحتجاجات برای این زائمین این است که منات حاجت الالفائل هو الامکان، چنانچه در جای خود ثابت شده. و الامکان هم که رابطه بین وجود و ماهیته، امکان رابطه بین وجود و ماهیته، پس مجعولم باید همین رابطه باشه، نه این رابطه امکان، یه رابطه دیگری، رابطه ای که بین ماهیت و وجود هست اون منات حاجته، پس رابطه دیگری که عبارت از سیرورت او مجعوله. منات حاجت الالفائل امکان است، و امکان لیس الا کیفیت نسبت وجود المحمولی او رابطی الالماهیه، الالماهیه متعلق به نسبته، یعنی امکان عبارت است، لیس الا یعنی حتما عبارت است از کیفیت نسبت الالماهیت. حالا چه نسبت بدید وجود محمولی رو به ماهیت، بگید الانسان موجودون، چه نسبت بدید وجود رابطی رو به ماهیت، بگید الانسان ظاهر کن. وجود محمولی در جایی که مفاد قضیتون بخواد کالای تامه باشه، یعنی خود وجود محمول بشه. وجود رابطی اونجاست که خود وجود محمول نیست، بلکه کون ناقص، یعنی صفر، موضوع قضیتون به صورت کون ناقصه که میگید الانسان ظاهر کن، نه الانسان موجودون. در هر دو شما وجود رو دارید نسبت میدید به موضوعتون و به ماهیتتون، یک بار اصل وجود رو نسبت میدید، یک بار وجود ذهن رو نسبت میدید، یک بار اصل وجود، یک بار وجود ذهن، که اصل وجود میشه وجود محمولی، وجود ذهن میشه وجود رابطی یا وجود نعتی. در هر دو حال این نسبت کیفیتی داره که اون کیفیت اسمش امکانه، و الامکان لیس الا کیفیت نسبت وجود محمولی الی الماهیت، یا کیفیت نسبت وجود رابطی الی الماهیت. فل محتاج، حالا که منات حاجت اون نسبت شد، محتاجم این نسبت دیگر است. فل محتاج الی الجائل لیس الا سیرورت الماهیت موجودتن، اون نسبت منات حاجت، این نسبت هم مجهوله. همون نسبتی که امکان داره، بله، همون سیرورت الماهیت موجودتن. نسبت دیگری که عرض میکنم نه که مغایر باشه، تعبیرها فرق میکنه، یعنی این نسبت رو اسمش میذاریم امکان. رابطه کیفیت نسبت، رابطه وجود و ماهیت کیفیتی داره که اسم اون کیفیت امکانه. بعد همین رابطه رو سیرورت هم میتونیم بذاریم، سیرورت الماهیت، سیرورت الماهیت موجودتن، بله، مکیف رو بهش سیرورت میگیم و همین سیرورت هم جمع میشه. چون منات حاجت اونه، پس محتاجم اینه. منات حاجت اون کیفیت نسبته و محتاج خود نسبته، خود نسبته، خود نسبت میشه محتاج، و اگر خود نسبت محتاج شد نسبت جلب میشه، یعنی سیرورت جلب میشه. ول جواب ان القول فی الامکان، خب جوابی که ایشون میده اینه که شما امکان رو عبارت گرفتید از کیفیت و نسبت و این رو منات حاجت قرار دادید و بعد هم محتاج رو که عبارت از خود نسبت و سیرورت مجعول گرفتید. تمام این حرفا فرع بر اینه که ما قبول کنیم امکان کیفیت و نسبته. اگر ما امکان رو کیفیت و نسبت گرفتیم، خب استدلال شما رو ادامه میدیم. اما اگر ما در همین اولش خدشه کردیم، گفتیم امکان به معنای کیفیت و نسبت نیست، استدلال شما باطل میشه. و ما در جای خودش ثابت کردیم که امکان به معنای کیفیت و نسبت نیست، ما امکان رو به معنای تعلق داشتن وجود میگیریم. وجود اگر متعلق بود میگیم امکان داره، اصلا کاری به ماهیت نداریم، ما امکان ماهوی رو قبول نداریم. امکان به نظر ما امکان وجودی و امکان فقریه. یعنی اگر وجودی رو دیدیم متعلق باید بشه، اینو میگیم منات حاجت. منات حاجت اون امکان فقریه، یعنی این وجود سنخش و شأنش اینه که متعلق باشه، و اون وجود شأنش اینه که متعلق نباشه. اونو میگیم غنی، اینو میگیم ممکن، اونو میگیم واجب، اینو میگیم ممکن. که ما وجود و امکان را صفت نسبت نمیدونیم، ما صفت خود وجود میدونیم. اگه اینطور شد دیگه حرفای شما باطل میشه، در رفته. بله، خب اینا ممکنه بگن تغییری که حاصل شده همون سیرورته.
نه، سیرورت چیکار میکنه؟ سیرورت ماهیت رو تغییری بهش میده، نمیده. سیرورت رو که ماهیت جدا کنی،
بله. خود البته ملا صدر این جواب رو داده، ملا هادی هم در منظومه این جواب رو داده که اگر سیرورت آمد یا انتصاب آمد، از اون بحث انتصاب هم دارن، سیرورت یا انتصاب آمد، آیا ماهیت با آمدن سیرورت و انتصاب عوض میشه یا عوض نمیشه؟ اگر عوض نمیشه که چیزی عوض فرق نشد، اگر عوض میشه عوض شدنش به وجوده، پس وجود اصیله یا وجود مجبوره. بله، علی حال ایشون الان اینجور جواب میده، میگه ما اصلا مبنا رو قبول نداریم، ما ماهیت، ما امکان رو امکان ماهوی نمیدونیم، امکان امکان فخریه. و جواب ان القول فی الامکان ارفع من ما هو المشهور و ما فهمه الجمهور. بحثی که ما در امکان داریم بالاتر از اون است که مشهوره و بالاتر از اون است که جمهور فهمیدن. و قد مدرک سبب حاجت قدمر یعنی در شاهد ثالث، اولین اشراق از شاهد ثالث که ما استدلال بر وجود واجب تعالی میکردیم، اونجا ثابت کردیم که تعلق منات حاجته. فقط مرد ان سبب الحاجه الى الاله ليس هو الامكان، بلکه منات حاجت اینه که شی خودش متعلق الوجود است به غیرش. چون متعلق الوجود است به غیرش، به این مناسبت احتیاج داره. منات حاجت تعلقه و تعلق وصف وجوده، پس امکان هم وصف وجوده، حاجت هم وصف وجوده. بنابراین باید گفت وجود است که امکان داره، یعنی فقر داره و به خاطر فقرش حاجت داره. این استدلال دیگری بود برای استدلالی بود برای کسانی که گمان می‌کردن سیروت الماهیت موجودتن مجهوله. حالا می‌خوام استدلال کنیم برای کسانی که گمان می‌کنن ماهیت مجهوله، نه سیروت الماهیت موجودتن، بلکه خود ماهیت مجهوله. دلیلشون اینه که وجود امر اعتباری است. امر اعتباری نمیشه گفت این امر بر این، اگر امور اعتباری نمیشه گفت این امر بر این امر مقدمه، یعنی این امر اعتباری بر این امر اعتباری مقدمه. وجود علت رو نمیشه بگید بر وجود معلول مقدمه، چون وجود امر اعتباریه. اگر نتونستید بگید وجود علت بر وجود معلول مقدمه، پس نمیتونید یک وجود رو علت، یک وجود رو معلول بگیرید، یکی رو جاهل، یکی رو مجهول بگیرید. پس جهل در وجود از بین میره. میام سراغ ماهیت، میبینیم ماهیت رو میتونیم بر ماهیتی مقدم کنیم. ماهیت علت مقدم است بر ماهیت معلول، چون اصالت با ماهیته. ماهیت علت مقدم است بر ماهیت معلول. پس اگر این مقدم رو میشه علت گرفت یعنی جاهل، اون مؤخر رو میشه معلول گرفت یعنی مجهول. پس ماهیت میشه جاهل، ماهیت میشه مجهول. توجه کردین این اصلا بحث رو برده رو تقدم و تأخر، چون در علت تقدم و تأخر لازمه، در جاهل و مجهول تقدم و تأخره. میگه تقدم و تأخر در وجود معنی نداره، چون وجود امر اعتباری است. پس علیت و معلولیت در وجود معنی نداره، یعنی جاهلیت و مجهولیت در وجود نیست. تقدم و تأخر در ماهیت معنا داره. از جاهل و مجهولیت، جاهلیت و مجهولیت، علیت و معلولیت در ماهیت معنا داره. بنابراین ماهیت رو بگو جاهل، ماهیت رو بگو مجهول، نه وجود رو. و من احتجاجات کسانی که قائلن به مجهولیت ماهیات، احتجاجیست که ذکره صاحب الاشلاق من ان الوجود، چون من الامور الاعتباریت، پس مقدم نمی شود علت بر معلولش مگر بالماهیت. تقدم علت بر معلول تقدم از جهت ماهیته، یعنی این ماهیت مقدم است بر این ماهیت، نه این وجود مقدم است بر این وجود. و مقدم همیشه جاهله، مؤخر مجهوله. پس این ماهیت جاهله، این ماهیت مجهوله. میگید همش ماهیت رو میگیم جاهل و مجهول، وجود نمیگیم جاهل و مجهول. پس اصلا مجهول وجود نیست، مجهول ماهیت. بعد تفریع هم میکنه، میگه که جوهر فجوهر المعلول ذل لجوهر العله، هر معلولی ذل علته، نه وجود معلول ذل وجود علت باشه، جوهر معلول که ماهیتشه ذل جوهر علته، و علت هم جوهریتش اقدم است من جوهر المعلول، نه وجودش اقدم است من جوهر من وجود المعلول. اصلا تقدم و تأخر، ذلیت و ذیذلیت در وجود پیاده نمیشه، در ماهیت پیاده میشه. این همونایی که خود مصنف در وجود پیاده میکنه، شیخ اشراق در ماهیت پیاده کرده و گفته علت و معلول تقدم و تأخر دارن و تقدم و تأخر در وجود نیست، پس علیت و معلولیت در وجود نیست. تقدم و تأخر در ماهیت است، پس علت و معلولیت در ماهیت است. اینم یک دلیل، که البته جواب این دلیل هم همونیست که ما در جای خودش گفتیم که اصالت با وجود، اصالت با ماهیت نیست. دیگه جواب اینو نمیدن، وارد دلیل بعدی میشن که نزدیک به این دلیل هست. بعد هر دو رو با هم جواب میدن، هر دو رو با هم. بعد دلیل سوم رو از میرداماد نقل میکنن، هر سه رو با هم در اون مقاومت نشیه جواب میدن. جوابشون همینیست که عرض کردیم که اصالت با وجود است نه با ماهیت. تموم شد.